بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. جلسة 11 أصول. بعد از آنی که مشخص شد سه روش و سه جهت یا سه شکل می توانیم برای دلالت دلیل منسوخ بر جواز به معنی الاعم یا جواز به معنی الاخص تصور کنیم، گفتیم که این سه وجه قابل قبول نیست. دلالت التزامیه یا دلالت تزمنیه و یا مسلک عقل هیچ کدام پاسخگو نبود. بنابراین باید گفت از نظر دلالت اجتهادی دلیل منسوخ، یعنی مثلا صيغه امر، بعد از آنی که وجوبش توسط دلیل ناسخ برداشته شد، هیچ دلالت اجتهادی ای بر جواز به معنی العام یا جواز به معنی الاخص ندارد. ناچاریم برویم سراغ دلیل دیگری غیر از دلیل منسوخ، یعنی خود صیغه‌ای که وجوبش نسخ شده است. اگر دلیل دیگری از نظر اجتهادی یافتیم فبها، و الا باید مراجعه کنیم به ادله اجتهادی، به ادله فقاهتی. در اینجا قبل از اینکه وارد مرحله دوم بحث، یعنی نگاه به ادله برای جواز به معنی الاخص یا به معنی العام بعد از نسخ میشویم، بعد از آنی که دلیل اجتهادی پاسخگو نبود، مرحله دوم دلیل فقاهتی است. لکن قبل از ورود به دلیل فقاهتی نکته رو عرض میکنم، و آن این که همانطور که مشهور قائل شدن به این که بحث ما نحنفی همانند آن مسئله فلسفی است که میگویند اگر نوعی در قالب جنسی تصور شد و آن نوع به واسطه از بین رفتن فصل معدوم گردید، آیا می توانیم جنس را که در ضمن آن نوع بوده است در ضمن نوع دیگری نگه داریم؟ مثلا جنس حیوان در ضمن انسان بود، بعد فصل این انسان مرتفع گردید، یعنی ناطقیت. آیا می توانیم جنس حیوانیت را در ضمن نوع دیگری باقی بداریم؟ مشهور بحث ما نحنفی را، یعنی نسخ وجوب در ما نحنفی را تشبیه کردن، مقایسه کردن به این بحث فلسفی در باب جنس و فصل. و باید دید که چنین بحثی ثمره عملی دارد یا خیر. یقینا دارای ثمره عملی نیست، لکن اصل مقایسه قابل قبول است، به این صورت که گفته شود جنس جواز در ضمن وجود وجوب وجود داشت، بعد از آنی که وجوب توسط ناسخ مرتفع گردید، آیا این جواز در ضمن استحباب یا کراهت یا اباحه وجود دارد یا وجود ندارد؟ یقیناً چنین مقایسه‌ای طبق وجه دوم قابل قبول است که ما دلالت صيغه امر را نسبت به وجوب که مرکب باشد از دو جزء، یکی جواز و یکی منع از ترک، دلالت تضمنی بدانیم، به طوری که جواز یکی از اجزاء مرکب باشد، امر دلالت کند بر جواز فعل با منع من ترک. دلیل ناسخ منع از ترک را بردارد، بعد از آنی که منع از ترک برداشته شد بحث کنیم که آیا جنس جواز در ضمن نوع دیگری مثل استحباب و کراهت یا اباحه وجود دارد یا وجود ندارد. این مقایسه یک مقایسه علمی است و یک بحث فرضی است، زیرا اصل مرکب بودن مدلول صيغه امر را نپذیرفتیم. گفتیم وجوب مرکب از جواز با منع از ترک نیست، بلکه امری است بسیط، و با توجه به این که امر وسیط است و مرکب نیست، این مقایسه یک عملیه علمی است و هیچ گونه ثمره عملی ندارد. و از طرفی هم تحلیلات عقلی خاص در بحث ما نحن فی پاسخگو نیست، زیرا مدلولات الفاظ بر اساس عرف و قواعد عرفی سنجیده می شوند. لذا آنچه در کلمات عازم آمده است مثل محقق خویی و محقق اصفهانی و بعضی دیگر در بحث ما نحن فی ثمره خاصی ندارد جز تفنن و تفرجات علمی. بعد از آنی که وجوب در صيغه امر یا هر دال دیگری بر وجوب نص شد، دلیل منسوخ هیچ نوع دلالتی از باب دلالات اجتهادی نسبت به جواز به معنى الاخص یا جواز به معنى الاعم ندارد. و اگر بخواهیم جواز به معنى الاعم یا جواز به معنى الاخص را اثبات کنیم، باید به سراغ دلیل دیگری غیر از دلیل منسوخ برویم. اگر جایی دلیل دیگری مثل اجماع یا غیر اجماع دلیلی پیدا کردیم فبها، و الا باید مراجعه کنیم به ادله فقاهتی یعنی اصول عملیه. اینجاست که مرحله دوم بحث شکل می‌گیرد. مرحله اول بحث این بود که هل یبقا الجواز به معنى الاعم او به معنى الاخص بعد نسخ الوجوب مدلولا لدلیل المنسوخ او لا، به طوری که دلیل منسوخ دلیل اجتهادی بود. گفتیم در مرحله اول
چنین دلالتی وجود ندارد. و اگر دلیلی پیدا نکردیم، دلیل اجتهادی بر جواز به معنى العام یا جواز به معنى الاخص، فلا بد من المراجعه الى الاصول العمليه. اولین اصلی که بنابراین بحث مرحله دوم رو آغاز میکنم، یعنی رجوع به اصول عملیه. وجوبی نسخ شد، دلیلی که دلالت میکرد بر وجوب هیچ دلالت اجتهادی بر جواز به معنى العام یا جواز به معنى الاخص نداشت، و از طرفی هم دلیل دیگری پیدا نکردیم و اجتهاداً نتوانستیم بحث را جمع کنیم، مراجعه میکنیم به اصول عملیه. اولین اصلی که یخطر بالبال، خطور به ذهن میکنه در ما نحن فی، اصل استصحاب است. متیقن سابق جواز. جواز جنسی بود که متیقن بود همراه با وجوب، چون وجوب نمیتواند جواز را با خود نداشته باشد. جواز خاصی است وجوب. این جواز متیقن بود توسط دلیل ناسخ. جوازی که در قالب وجوب بود نسخ شد. آیا با برداشته شدن یک مصداق از جواز که وجوب است، کلی جواز از بین می رود یا خیر؟ متیقن سابق شک لاحق. استصحاب کنیم جواز به معنى العام را. مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه در کفایه به این اصلی که در اولین وهله به ذهن هر کسی می آید اشاره کرده است و آن را مخدوش می داند. آنجا که می گوید لا مجال لاستصحاب الجواز، نمی توانیم در مرحله دوم استصحاب جواز کنیم مگر اینکه استصحاب کلی قسم ثالث را بپذیریم. استصحاب کلی قسم ثالث چه بود؟ کلی در ضمن یک فرد موجود بود، در حینی که آن فرد از بین رفت احتمال می دهیم که فرد دیگری آمده است و کلی در ضمن آن باقی باشد، مثل آن مثال معروفی که انسان در قالب زید در خانه بود، زید از خانه بیرون رفت، احتمال می دهیم امر وارد شده باشد. اینجا استصحاب کلی قسم ثالث بود. حال در ما نحن فی، جواز در ضمن وجوب، فرد وجوب موجود بود، بعد از نسخ شدن فرد وجوب رفت، احتمال می دهیم استحباب به جای آن آمده است، نتیجتاً استصحاب کنیم کلی جواز را. مرحوم آخون می فرماید لا مجال لها و الاستصحاب، چون استصحاب کلی قسم ثالث است و استصحاب کلی قسم ثالث را ما قبول نداریم. از این جهت که استصحاب کلی قسم ثالث متیقن سابق از بین رفته است، شک در حدوث داریم نه شک در بقا، یقین داریم کلی که در ضمن یک فرد بود از بین رفت، اما نمی دانیم که آن کلی توسط فرد دیگری حادث شد یا حادث نشد. بنابراین رکن دوم استصحاب موجود نیست، یعنی شک در بقا، بلکه شک در حدوث است. آنگاه مرحوم آخوند در باب کلی قسم ثالث موردی را استثناء می کند، می فرماید مگر آنجایی که بین دو فرد کلی تفاوت فردیت نباشد بلکه تفاوت شدت و ضعف باشد، مثلا در باب الوان لونی در مصداق سیاه موجود بود، آن سیاهی که یک مرحله شدید بود از بین رفت، ممکن است مرحله ضعیفش باقی بماند. اینجا می توانیم استصحاب کلی قسم ثالث را در افرادی که فردیت آنها از باب شدت و ضعف است نه از باب متباینین تصور کنیم، و در ما نحن فی هم گفته شود وجوب مرحله شدیده جواز است، از بین رفته است، و احتمال بدهیم که مرتبه ضعیفه آن یعنی استحباب موجود است. خب استحباب مرتبه ضعیف است، پس گفته شود که جواز یعنی جنس به تعبیر گذشته، در مطلب گذشته جواز که جنس است و کلی است، در قالب مرتبه ضعیفه باقی باشد، می شود استصحاب کلی قسم سوم از نوع شدت و ضعف در باب فردیت. لکن مرحوم آخوند می فرماید گرچه از نظر عقلی چنین تحلیلی قابل قبول است، یعنی بین وجوب و بین استحباب تباین نیست بلکه اتحادی است که یکی قوی است و یکی ضعیف، لکن در بحث احکام شرعیه چنین تحلیلی کاربرد ندارد، زیرا بین وجوب و استحباب از نظر عرف تباین است و ملاک در باب احکام شرعیه عرف است نه عقل. در اینجا محقق اصفهانی مطالب عقلی دارد، از جمله فرموده است می توانیم در باب عقل هم بین وجوب و بین استحباب تباین قائل شویم و بگوییم شارع مقدس وجوبی را که جعل کرده است سنخی است از وجود و استحباب سنخ دیگری است، بنابراین عقلا هم نمی توانیم بین وجوب و استحباب وحدتی را تصور کنیم. تمام این مطالب در بحث ما نحن فی ثمره عملی ندارد، لذا باید گفت در بحث ما نحن فی استصحاب کلی قسم سوم جاری نمی شود، لذا از نظر دلیل فقاهتی هم در ما نحن فی استحباب استصحاب پاسخگو نیست. حال آیا می توانیم با اصل دیگری بحث ما نحن فی را جمع کنیم و بگوییم هرگاه صیغه امر نسخ شد بعد از نسخ وجوب علاوه بر این که دیگر دلیل منسوخ دلالتی بر جواز معنی العام یا جواز معنی الاخص ندارد، استصحاب هم نمیتواند جواز معنی العام یا جواز معنی الاخص را ثابت کند، چون از سنخ استصحاب کلی قسم سوم است. وانگهی تمام این تحلیلات این شکلی مبتنی است بر این که ما وجوب را مرکب بدانیم از جواز و منع من ترک که همان گفت و شنودهای جنس و فصلی را در اینجا تصور کنیم، جواز را جنس بدانیم و منع از ترک را فصل بدانیم، که اینها گفته شد در بحث ما نحن فی قابل قبول نیست. بنابراین اولین اصلی که به ذهن آمد استصحاب بود. استصحاب هم تعین پیدا کرد در کلی قسم سوم و نتوانستیم توسط استصحاب جواز به معنی الاخص یا جواز به معنی الاعم را اثبات کنیم. مرحوم آخوند بحث را در اینجا ختم می کند و گویا نتوانست در بحث ما نحن فی توسط استصحاب مشکل جواز را حل کند. چه باید کرد؟ استصحاب که پاسخگو نبود. آیا می توانیم به اصل دیگری مراجعه کنیم از اصول عملیه؟ مثلا بعد از آنی که وجوب نسخ شد، چیزهایی که می شود توسط اصل دیگری مثل براءت برداشته شود استحباب و کراهت است. بعد از آنی که وجوب نسخ شد احتمال داده شود که این عمل واجبی که نسخ شده است وجوبش مستحب باشد. فرضان است که دلیل اجتهادی نداریم، می توانیم براءت جاری کنیم از استحباب از کراهت و بدین وسیله قائل شویم به جواز به معنی الاخص، یعنی مساوی الطرفین بودن. این تنها سخنی است که می شود اینجا بیان کرد. بحث نسخ هم بدین وسیله به پایان می رسد و تنها اصلی که می تواند در باب نسخ پاسخگو باشد براءت از استحباب و کراهت است، در صورتی که شبهه شود این دلیل بعد از نسخ به خاطر شبهه نه دلیل منسوخ، بعد از آنی که دلیل منسوخ از کار افتاد شبهه استحباب یا شبهه کراهت بشود، با اصل آن را اصل براءت برداریم و نتیجتا قائل شویم به اباحه به معنی الاخص، لکن از باب ملازمه. وقتی که براءت استحباب را برداشت کراهت را برداشت، فعل می شود علی السویه، و این فعل علی السویه یعنی فعل و ترکش مساوی است. حکم دلیل فقاهتی می تواند مورد توجه قرار بگیرد. نتیجتاً جواز به معنی الاخص به حکم دلیل فقاهتی براءت اثبات می شود و این جواز ملعخص مدلول براءت است، نه مدلول دلیل اجتهادی، نه مدلول استصحاب که عبارت است از اصلی که فرش الامارات است و عرش الاصول. و صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل